بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا المهدي أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تعالى في كتابه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْقَالِبُونَ. عرض تسلیت به محضر ولی عصر صاحب عزا حجت ابن الحسن المهدی صلوات عنایت بفرمایید. اربعین سید الشهدا رو به محضر بقیت الله ارواحنا له الفدا و نائبشون ولی امر مسلمین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به شما عزیزان دانشگاهی و به همه ارادتمندان به سید الشهدا تسلیت عرض میکنم. امروز روز بازخوانی سنتی الهی است که تجلی این سنت در جریان حرکت سید الشهدا و اسارت اهل بیت حسین مشاهده می شود. سنت نصرت الهی نسبت به جریان حق. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، این کلمه ما هست، این سنت ما حاکم بر نظام آفرینش است که عباد مرسلین رو، فرستادگان رو، ائمه جریان حق رو، مؤمنین به جریان حق رو پیروز میکنیم. كتب الله لأغلبن أنا و رسولی، این مکتوب نظام آفرینش است که جریان حق پیروزه. انهم لهم المنصورون، با این همه تأکید که این آیه داره میفرماید حتما بدونید جریان حق منصور و پیروز است. و ان جندنا لهم الغالبون، لشکر الهی و جند الله پیروز این مساف و این حماوردی است. این سنت خداست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، این سنت نه تبدیل دارد نه تحویل دارد. در آیه دیگری قرآن مجید می‌فرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، ما انبیاء خودمون رو پیروز می‌کنیم، نصرت می‌دیم. والذین آمنوا، جریان حق رو هم نصرت می‌دیم و پیروز می‌کنیم. پیروزی هم وعده نسیه نیست. لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، در همین دنیا پیروز میکنیم. و یوم یقوم الاشهاد، قیامت هم که تجلی این پیروزی است، به زیبایی قابل رؤیت و مشاهده است. مفسرین ذیل این آیه خیلی بحث کردند، از جمله در تفسیر فی ظلال القرآن این مسئله مطرح شده. مگر جریان حسین ابن علی سلام الله علیه جریان الهی نیست؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ما اینها رو پیروز میکنیم. چطور این آیه باید تفسیر بشه؟ نصرت یعنی چی؟ پیروزی یعنی چی؟ سید الشهدا که در کربلا به ظاهر کشته شد با اون همه فاجعه، پیروزی سید الشهدا و جریان سید الشهدا یعنی چی؟ این اون دیده ژرف زینب رو میخواد که در متن بلا و حادثه اون وقت که طاغوت عربده مستانه میکشد با زنجیر و تازیانه به او می نوازد و می فرماید مهلن، صبر کن، تند نرو. در بستر این کید و مکری که تو داری پیروزی ما رو می بینی. کد کیدک، هر کیدی داری به میدون بیار، هر نامردی و ناجوانمردی بلدی به میدون بیار، اما بگذار بهت بگم فوالله لا تمهو ذکرنا، نمیتونی اسم حسین رو محو بکنی. با حسین داری مبارزه میکنی؟ فوالله لا تمهو ذکرنا. یکی از زیبایی های قرآن در تبیین این سنت الهی اینه عزیزان، که می فرماید نصرت الهی زیباییش اینه در متن مکر و کید دشمن محقق میشه. ما می خواهیم نشون بدیم دشمن ضعیفه، ما می خواهیم به شما نشون بدیم جریان حق، امام حق، امت حق اگر یک قاعده رو رعایت بکنند، امت این قاعده رو رعایت بکنه، ما تو مکر و کید دشمن اونها رو پیروز میکنیم. نیاز نیست حتی شما نقشه مجزایی داشته باشید. این آیات کید و آیات مکر قرآن آیات عجیبه، واقعا عجیبه. نصرت الهی در متن کید دشمن، نصرت الهی در متن مکر دشمن و نقشه دشمن. این برای اینه که بفهمونه ضعیفی، تو کی هستی که با جریان سید الشهدا میخوای در بیفتی، عرض اندام بکنی؟ اجازه بدید یکی از این محورهای قرآنی رو به عنوان مقدمه بحثم عرض بکنم. یکی از آیات قرآن مجید که درباره کید و مکره داستان فرعون و موساست، علی نبینا و آله و علیه السلام. طاغوت تمام کیدش رو به میدان آورده. قرآن می‌فرماید فجمع کیده، تمام کید و نقشش رو میدان آورد. گفتن یه جوانی میاد در بنی اسرائیل ظهور میکنه و تاج و تخت تو رو برهم میزنه. خب مبارزه میکنم، نگذارید چنین جوانی به دنیا بیاد. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، فرزندان پسر رو ذبح کنید، بکشید. این مکر دشمن ابله مقابل اراده خدا. قرآن مجید می‌فرماید که ما در متن این مکر موسی رو آفریدیم و خلق کردیم. وقتی مادر موسی موسی رو می‌بینه نگران میشه. الان که طاغوت بیاد و این بچه رو بکشه و به شهادت برسونه. قرآن می‌فرماید و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم، تو غافل سالار این جریانی، تو مادر موسی هستی. و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم ان ارضعیه، بچه رو شیر بده. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اگر نگران این بچه شدی فَعَلْقِيهِ فِي الْيَمْ این بچه رو با کشتی که صندوقچه است بسپار به دریا به ما بسپار فَعَلْقِيهِ فِي الْيَمْ بندازش تو دریا نگران هم نباش ولا تحزنی نگران هم نباش ولا تخافی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین ما اینو بر میگردونیم کسی با خدا معامله کنه ضرر نمی کنه ما موسی رو به تو بر میگردونیم انا رادوه الیک به تو برش میگردونیم و جاعلوه من المرسلین ما پیغمبر موسی رو برمیگردونیم معمولی هم بر نمیگردونیم خب داستان مفصله خیلی هم مفصله این آیات رو ملاحظه بکنید بعد قرآن میفرماید فرددناه الی امه آمد موسی رو گرفت دشمن در خانه دشمن ما مکر دشمن رو ناکارآمد میکنیم و حرمنا علیه المراضع هر دایری رو که آوردن شیر رو قبول نکرد موسی و حرمنا علیه المراضع ما برش گردوندیم به مادرش و رددناه الی امه ما برگردوندیم موسی رو برای اینکه کی تقر عینها چشم گریان و نگران موسی کی تقر عینها قرة العین رو بگیر چشم روشن باش چرا داری اشک میریزی پشت موسی ولا تحزن حزن نداشت باشی نگران نباشی ولتعلم ان وعد الله حق مادر موسی بدون ان وعد الله حق وعده خدا حقه خدا وعده کرده برمیگردونه چرا نگرانی مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل نگران شد ما بهش وحی کردیم ما گرفتیم آن چرا انداختی دست حق را دیدی و نشناختی رودها از خود نه طغیان می کنند آن چه می گوییم ما آن می کنند ما به دریا حکم طوفان می دهیم ما به سیل و موج فرمان می دهیم ولا تحزن ولی تعلم ان وعد الله حق بدونید وعده خدا حقه بعد قرآن مجید می‌فرماید حالا فرعون می‌خواد بیاد مقابل جریان ما این آیه قرآن است می‌فرماید و ما کید فرعون الا فی تباب کید فرعون مکر فرعون نقشه دشمن فی تباب سسته بریده است به نتیجه نمیرسه بعد فرمود که ان الله موهن و کید الکافرین خدا کید کافرین رو وهنشو به شما نشون میده ببینید سسته ان کید الشیطان کان ضعیفا کید شیطان ضعیفه اصلا بگذارید راحتتون بکنم ام یریدون کیدن اینا میخوام با شما با جریان حق کید بکنن ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون کفار خودشون تو این نقشه گرفتار میشن هم المکیدون ولا یحیق المکر السیء الا به اهله این جریان نصرت الهی در متن و بطن کید و مکر دشمنه برای خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سوره مبارکه انفال می‌فرماید و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک. پیغمبر ما، کفار نشستن تو دار و ندوه مکر میکنند که نور پیغمبر رو خاموش بکنند، زهی خیال باطل. و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. میخوان تو رو اخراج کنن که صدای تو رو ساکت کنن، ذکر الله رو نگذارند علنی بشود و در معزن شنیده بشه. اینا این کار رو میخوان بکنن. عیب نداره، برو بیرون. از مکه که میامد بیرون، نگران به مکه نگاه میکرد. به خدا، خدا به پیغمبرش میفرماید ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اونجا به موسی میگه فرددناه، اینجا به پیغمبرم میگه لرادک، ما تو رو بر میگردونیم، چرا نگرانی، برو بر میگردونیم. چه برگشتنی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. برو تو میدون، جریان حق هزینه باید بده به موقع هزینه دادن، اما نترسید، پیروزی. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. این قانون ما هست. میخواستن اسم پیغمبر رو خاموش کنن، نام پیغمبر رو خاموش بکنن، اما چی شد؟ نه جزیره العرب که کل هستی و عالم اسم پیغمبر شد با عظمت، با عظمت و تجلیل نام پیغمبر مطرح شد. تو میخوای اسم پیغمبر رو خاموش کنی؟ زینب کبرا با این مفسره عالمه غیر معلمه، با این نگاه قرآنی جریان اربعین رو مدیریت کرد، اسارت بعد از سید الشهدا رو مدیریت کرد. کد کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک ای طاغوت، ای یزید، هر کاری میخوای بکنی بکن، کید تو به میدون بیار. فجمع کیدهو، هر کاری هم بلدی بکن، اما بدون فوالله لا تمهو ذکرنا، اسم حسین خاموش نمیشه. اینی که تو میخوای نمیشه، تو میخوای اسم حسین رو خاموش بکنی نمیشه. فوالله لا تمهو ذکرنا. کجاست فرعون؟ کجاست یزید؟ کجا صدام که ببینند از مزبله تاریخ امروز سر بلند کنند و ببینند میلیون ها نفر امروز کنار این قبر شش گوشه فریاد میزنند لبیک یا حسین. این منطق زینب است و عمل کرده موفق زینب و نصرت سید الشهدا در کربلا. امام عسکری فرمود، این روایت رو ملاحظه کردید، من عذرخواهی میکنم، یه تحلیلی نسبت به این روایت اجازه بدید عرض بکنم برای شما عزیزان دانشجو و دانشگاهی. این روایت رو شنیدید، بگذارید در این بستر تحلیل بکنم. فقط هم از امام عسکری نیست، مفاد این روایت در روایات متعددی اومده که حضرت عسکری سلام الله علیه فرمود علامات المؤمن خمس، نشانه های مؤمن پنج چیزه. این علائم رو بگذارید کنار علائم قیام حکومت مهدوی و قیام حضرت حجت سلام الله علیه، با این نگاه بنگرید. یک، مؤمن رابطش رو با خدا تنظیم میکنه، صلات و نماز 51 رکعت، نمازهای واجب و نوافل. اولین پایه تمدنی حسینی ارتباط با خداست. سردمدار این حرکت تاریخی یک شب مهلت گرفت، گفت میدونید انی احب الصلات، من نماز رو دوست دارم. رهبر این جریان آسمانی ظهر عاشورا نماز خوند که فقهای ما رضوان الله علیهم اجمعین این نماز ظهر سید الشهدا رو در کتاب الصلات مطرح کردند و احکامی رو ازش استفاده کردند. شما میدونید و خوندید تیر می اومد سید الشهدا نماز خوند. پایه اول تمدن حسینی و الهی تقویت ارتباط با خداست. دو و زیارت الاربعین، زیارت اربعینه. تمام این گسلهای عاطفی تمدنی رو سید الشهدا تحریک کرده. چه خبر امروز تو دنیا؟ ای دوربینهای تمدن شیطانی این حضور میلیونی رو ببینید و منعکس بکنید. ای بوقهای استعماری طاغوت این صدای زجه و گریه مردم رو در کنار قبر سید الشهدا منعکس بکنید. اگر راست میگید به جریان آزاد اطلاعات ایمان دارید، گزارش بکنید. چرا سانسور میکنید؟ و زیارت الاربعین، زیارت سید الشهدا محور این حرکت تمدنی است. در این بستر فرمود و تختم فی الیمین یا بالیمین، انگشتر در دست راست قرار میده جامعه ایمانی. یعنی چی؟ یعنی علامت رو اگر با یک نگاه تمدنی تحلیل بکنیم پیام داره و یه ظاهری داره، یعنی انگشتر در دست راست باشه، این یه ظاهری است. اما یک نماد به نظر میرسه. و تختم فی الیمین و تأثیر الجبین، سر به زمین گذاشتن در برابر خدا، ذلت در برابر خدا که بطنش عزت در برابر استکباره. سر حسین رو خاک کربلا رفت اما مقابل استکبار سرخم نکرد. این پیام سید الشهدا است. این پیام مکتب حسین، شهادت حسین فهمیده رو که رهبر کبیر انقلاب فرمود رهبر من اون طفل خردسال هست. این پیام ما در برابر طاغوت سرخم نمی کنیم. این پیشانی مقابل خدا رو خاک میره. و تأثیر الجبین و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، علامت بعدی هم اینه که جریان ایمانی بسم الله رو بلند میگه. خب یکیش اینه و ظاهرش هم همینه که در نمازهای اخواتی شما بسم الله رو بلند بگید. اجازه بدید در این مجمع معظم و مکرم دو جمله ذیل این دو فقره عرض بکنم. مسئله خاتم در دست راست بسیار پیام بخش است. روایات خاتم رو ببینید، انگشتر رو ببینید. اجمالاً من به شما عرض بکنم خاتم و ملک سلیمان یک ادبیات دینی است. میدونید در انبیاء گذشته پیغمبری که در علن حکومت کرد و نسبت به طاغوت مداهنه ای نداشت و نسبت به طاغوت شرایط بگونه ای نبود که مسائلی رو بپذیر تحمیلی، سلیمان بود. من یک روایتی رو دیدم مرحوم شیخ صدوق در امالی نقل کرده که در اونجا می‌فرماید امام باقر که ان الله خص محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. ولم یشرک معه فیها احدا من انبیائه ما خلا سلیمان. یه چیز رو به پیغمبر داد و هیچ شریکی هم در انبیا نداره غیر از سلیمان و اون اعطاه بسم الله الرحمن الرحیم. این جهر به بسم الله رو به این دو پیغمبر داده. جهره به بسم الله، یعنی بستر به گونه ای آماده بشود شما بتونید ذکر خدا، یاد خدا رو در علن بگید. خب اگر طاغوت سیطره داشته باشه شما تقیه باید بکنید، در خفا بگید. طاغوت حاکم بشه نمیشه علنی ذکر الله رو گفت. طاغوت حاکم بشه روزه سید الشهدا هم علنی نمیشه خوند. این که علنی بشود اسم الله یعنی ملک سلیمانی و خاتم سلیمانی محقق بشود. انگشتر ملک به دست اصحاب الیمین است، یعنی به دست امام حق است. تختم فی الیمین رو شما مأموریت دارید بسترش رو آماده بکنید. ولذا داریم در همین داستان حکمیت صفین، من اجمالا عرض بکنم، اومد محضر امیر المؤمنین و وقتی میخواستن اون بنویسن تحمیل شد به امیر المؤمنین، امتی که بصیرت همراهی با امام رو نداره شرایط پذیرش حکمیت رو به امام تحمیل کرد. خب امام چه بکنه؟ گفتن آقا بنویس هادا ما تقاضا علیه علی امیر المؤمنین. گو آقا ما که تو رو امیر المؤمنین نمیدونیم، که اگر تو امیر المؤمنین بودی که ما با تو جنگ نمی کردیم. امیر المؤمنین رو وردار، علی رو با اسم پدر بنویس، بنویسید علی ابن ابی طالب. و امیر المؤمنین فشار اومد که این حذف باید بشه. یکی از یاران امیر المؤمنین گفت آقا جان لا تمحو، محو نکن امیر المؤمنین رو، این کلمه امیر المؤمنین رو ور ندار. انی اتخوف ان محوتها الا ترجع الیک یا یرجع الیک ابدا. من میترسم اگر امارت مؤمنین از عقب اسم علی برداشته بشه دیگه بر نگرده. امیر المؤمنین یه نگاهی فرمود گفت عجب عجب، ان هذا اليوم كيوم حدیبیه، روز حدیبیه تکرار شد. اومدن در حدیبیه صلح رو آوردن، صلح نامه رو پیش پیغمبر. سهیل ابن عمرو اومد که صلح رو بنویسن، نوشت هادا ما صالح علیه محمد رسول الله. نوشت بسم الله الرحمن الرحیم هادا ما صالح علیه. آقا بسم الله چیه؟ بسم الله چیه؟ وردار. ما اگر میخواستیم بسم الله رو بسم الله الرحمن الرحیم رو قبول کنیم که با تو نمی جنگیدیم. ببینید عزیزان، بسم الله نمیتونه جهر بشه، نمیتونه بلند گفته بشه. اگر طاغوت مسلط بشه بسم الله حذف میشه. این که گفت به پیغمبر خاتم دادیم بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا گفت پاک کن آقا. پیغمبر خدا فرمود، اینجا داستان و امیر المؤمنین نقل میکنه، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم رو علی جان پاک کن. این خفای بسم الله بود، اما همراهی امت با امام یه جوری شد که حالا مفسرین گفتن، بعضی هاشون در همین جریان نقل کردن، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یه فتح مبین به تو دادیم که بیای بسم الله رو علنی بگی، یعنی حاکمیت امام حق. این یعنی علنی شدن و جهر به بسم الله. اینجا که فشار طاغوته بسم الله پاک میشه، پاک کرد، نوشت بسمک اللهم. فرمود علی جان رسول الله رو هم از پشت اسم من بردار. امیر المؤمنین عرض کرد آقا من چنین کاری نمی کنم. اینجا علی در صفین میگه که ان هذا اليوم، این روز مثل روز حدیبیه است که امیر المؤمنین از پشت اسم من برداشته میشه. بعد این روایت رو نقل کرد، فقال یا علی، ای علی انک تدعا الی مثلها، این داستان برای تو هم تکرار میشه. فتجیب، مجبوری قبول بکنی، و انت مکره، مجبوری قبول بکنی. بسم الله علنی نمی شود اگر ولی الله نباشه، اگر رسول الله تو متن جامعه نباشه نمیتونید بسم الله رو علنی بکنید، یاد خدا رو علنی بکنید. لذا سلیمان تنها پیغمبری است که در قرآن جهر به بسم الله کرده، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. علنی بسم الله رو سلیمان نقل میکنه. این اثر تختم بالیمین و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیمه. خب این نامه چیه؟ اگه جهر به بسم الله بشه مفاد نامه چیه؟ یه خط، الله تعلو علیه و اتونی مسلمین. جهر به بسم الله یه فرمول پشتش هست، الله تعلو علیه، علو بر امام مسلمین نباید بشود، امام مسلمین نباید بر او علو بشه، برتری جویی بر امام تو جامعه نباید بشه. بدونید بر علی اگر تحمیل کردید، علی رو علو بر ولی الهی رو بر علی تحمیل کردید، بسم الله که حذف میشه، امارت مؤمنین حذف میشه. الله تعلو علیه، علو بر امام مسلمین نداشته باشید، و اتونی مسلمین، تسلیم در برابر امام مسلمین باشید. تمام نامه سلیمان همین یه خطه. این قدرت میخواد، جهر به بسم الله میخواد. لذا روایات متعدد است. من فرصتم گذشت که محدثین گرانقدر ذکر کردند ذیل همین تختم بالیمین، که اصلا داستان از اینجاست که ما به شما گفتیم حواستون باشه انگشتر ملک در دست اصحاب الیمین باشه، امام دین باشه، امام هدا باشه، حواستون باشه. و نحن بین ذهرانیکم، ما بودیم، چقدر به شما کد دادیم نگذارید امام انگشتر از دستش، ملک، خاتم ملک از دست امام خارج بشه، چقدر گفتیم. نشستید درود بر شما، و انصافاً همینه، و انصافاً همینه، درود بر شما نسل جوان عالم دانشمند بصیر امروز جامعه ما. شما فهمیده ها رو به این مکتب و به این دنیا عرضه کردید، درود خدا بر شما. نگذارید این اتفاق بیفته. زیارت الاربعین، زیارت سید الشهدا، اون گسل تمدنی رو، اون محبتی رو که باید تمدن الهی برش شکل بگیره به لرزه در آورده. امروز ذکر سید الشهدا علنی شده. این یعنی علنی شدن ذکر الله و بسم الله. این انشاء الله یعنی قرار گرفتن خاتم ملک در دست اصحاب الیمین. و زیارت الاربعین، یه جمله عرض کنم عزیزان، دانشجویان عزیز، اساتید معظم دانشگاه ها، امروز دنیا میگه دانشگاه نسل اول و دوم گذشتیم، دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرینه. شاخص های دانشگاه های نسل سوم میده. من عرض میکنم به عنوان یک فرزند این مجموعه، شکر این نعمت رو باید کرد که ما یک رهبر تمدنی داریم. امروز مطالبش از ما دانشگاه نسل چهار تمدن آفرینه. هندسه این تمدن دینی رو شما باید خلق بکنید. این هندسه تمدنی دست فرهیختگان دانشگاهی رو میبوسه. امام راحل عظیم الشان فرمود دانشگاه مبدأ همه تحولات است. رهبر حکیم و فرزانه انقلاب فرمودن مدیریت این تحول در دست نخبگان دانشگاهی و حوزوی ما باید باشه. آیا ساختار سازی، نهاد سازی، تمدن سازی که بر محوریت زیارت الاربعین است، این یک فرصت تمدنی است که ان شاء الله بتونه جهر به بسم الله بکنه و تختم بالیمین بشه؟ این رسالت من و شماست. دانشگاه در تراز انقلاب، این دانشگاه الزامات و بایسته های تحقق تمدن نوین اسلامی باید مسئله امروز دانشگاه ها باشه. اگر بناست این تمدن حول محوریت حب الحسین یجمعنا که جمع کرده همه شما رو اینجا، اگر میخواد محقق بشه این یه الزاماتی داره و به خوبی میبینیم این نسل فرهیخته بصیر جوان این ایمان را و این توان را دارد که انشاءالله در تراز انقلاب اسلامی یک دانشگاه تمدن ساز رو انشاءالله الرحمن بسازد و در تراز این جامعه حرکت بکند که انشاءالله بتونیم از این نرمفزار هویت بخش تمدنی که سید الشهدا برای ما به ارمغان آورده استفاده بکنیم. تمدن مبتنی بر ولایت ولی الله، این کار ماست، این کار شماست. اربعین سید الشهداست، خستتون کردم، بریم با جابر همراه بشیم و همناله بشیم. خوشا به حال کسانی که امروز و زیارت الاربعین رو محقق کردن. کنار قبر شش گوشه سید الشهدا به سر و سینه میزنن یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. چه گذشته اربعین، چه کرده این سید الشهدا با دلهای عالم و آدم، نه شیعه نه سنی نه ادیان دیگه. این مغناطیس حسین ببینید کجاست، اون صدام ملعونی که جسارت میکرد به حرم سید الشهدا، فکر میکرد ایرانی ها رو اینطوری ملت عراق تحویل بگیرن استقبال بکنن. این معجزه حسینه. چه خبر کربلا؟ اجازه بدید دو جمله هم از جابر بگم. جابر کیه؟ جابر ابن عبدالله انصاری. شما روایاتی رو که جابر نقل کرده رو ببینید تا بفهمیم جابر کیه. صاحب سر اهل بیت و رسول الله، حدیث لوح رو گفته، احادیث ولایی رو جابر، ولایتی رو جابر نقل کرده. با کی داره میاد؟ با عطیه ابن سعد اوفی کوفی. عطیه سه دوره تفسیر قرآن رو محضر ابن عباس گرفته، مفسر جلیل القدری. عطیه آدم کوچکی نیست. عطیه این مقتلی که براتون میخونم از بشارت المصطفاست که این عبارت رو اینطوری نقل میکنه از قول عطیه: ای دلها رو بفرستید با کاروان جابر، با کاروان عطیه برید، حالا حسب برخی نقلها به استقبال زینب بلادیده از شام برگشته. میگه آمدیم خرجت مع جابر زائرین قبر الحسین، با جابر دست در دست هم گرفتم دست جابر رو و جابر دست من و اومدیم به طرف قبر سید الشهدا برای زیارت. فلما وردنا کربلا، رسیدیم به کربلا، جابر صدا زد: عطیه منو ببر کنار فرات. دنا جابر من شاطئ الفرات، اومد کنار نهر فرات. شاید به یاد آتش سید الشهدا هم افتاده، جابر روزخونی میکنه امروز، فقتسل، غسل زیارت سید الشهدا کرد، صدا زد عطیه یه مقدار از اون مسکی که داری به من بده، خودم رو معطر کنم برای زیارت سید الشهدا. خودش رو معطر کرد، آرام آرام آمد، حتی ازا دنا من القبر، دیگه به نزدیک قبر سید الشهدا رسیدیم، صدا زد عطیه المسنیه، عطیه دست منو بگیر رو قبر سید الشهدا بگذار. میگه دست جابر رو گرفتم، فالمسته، رسوندم به قبر سید الشهدا. تا دست جابر به قبر سید الشهدا رسید، فخر على القبر مغشيا عليه، دیدم ناله زد و از هوش رفت، بیهوش رو قبر سید الشهدا خودش افتاده. گرفتم یه مقدار آب آوردم رو سر و صورت جابر ریختم، به هوشش آوردم. تا به هوش اومد، وقتی به هوش اومد، فلما افاق، تا به هوش اومد دیدم سه مرتبه صدا زد، یا حسین یا حسین یا حسین، دیدم ناله میکنه. بعد شروع کرد با ابی عبدالله حرف زدن، یه جمله گفت، گفت حبیب الله یجیب و حبیب، جابر اومده، حسین جان دوست تو اومده، چرا جواب جابر رو نمیدی؟ خودش پاسخ خودش رو داد، گفت که فانا لک بالجواب، جابر چه انتظار داری از حسین که جواب تو بده؟ روزه میخونی جابر، میگه وقت شحتت اوداجوک، حسین جان رگهای گردنت پاره پاره شده، و فرق بین بدنک و رأسک، چطور من انتظار جواب دارم؟ سر تو از بدنت جدا کردن. جابر روزه میخونه و خوب هم خوند، و رأس منه علی القنات یدارو، الجسم منه به کربلا مزرجو، و رأس منه علی القنات یدارو، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.